أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض لينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتخيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. درباریان فرعون به او گفتند که چرا به موسی و قوم او مهلت میدهی که هم مشکل فرهنگی و اعتقادی به بار بیارند هم مشکل سیاسی و مانند آن. و قال الملأ من قوم فرعون اتحذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلهتک. اینا هم مشکل سیاسی و اجتماعی در مصر ایجاد میکنن هم مشکل مذهبی و اعتقادی. بنابراین اونها از موسی و قوم موسی گله‌مند بودن، به فرعون پیشنهاد دادن که قائله موسی و قوم موسی را از بین ببر. این حرف مشاوران سیاسی فرعون. در جواب فرعون گفت که سنقتل ابناءه، منظور این نیست که من موسی را نگه میدارم، سران قوم او رو نگه میدارم، مردها رو نگه میدارم، فقط بچه های اونها اگر پسر باشه میکشن تا مشکلی بعد از 50 سال یا 20 سال بعد ایجاد نکنن. به قرینه این که دارد جواب مشاوران سیاسی رو میدهد، اونا هم گفتن به این که موسی و قوم موسی، یعنی موسی و مؤمنان به موسی، اعم از بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل، اگر کسی از غیر بنی اسرائیل هم به موسی کریم سلام الله علیه ایمان آورد، اونم در این کار صحیحه. پس مشکل از این مکتب جدید برخاست، یعنی موسی و امت موسی. بر از آن است که منظور از قوم موسی خصوص بنی اسرائیل نیست، به قرینه این که موسی کریم سلام الله علیه خصوص بنی اسرائیل دعوت نکرده. بالاخره غالب اون مردمی که به موسی کریم سلام الله علیه ایمان آوردن بنی اسرائیل بودن، اما منظور آن است که موسی سلام الله علیه امامت این امت را به عهده گرفت. اینها امت موسی کریم هم مشکل مذهبی و اعتقادی برای مردم مصر ایجاد کردن هم مشکل سیاسی و اجتماعی. این قائله و این فتنه را بردار. به قرینه این که مشاوران سیاسی فرعون به او گفتن به این که مشکل از موسی و امت موسی است، اگر فرعون در پاسخ گفت سنقتل و ابناهم، یعنی من مردا اینا رو میکشم، نسل این قوم رو قطع میکنم، زنها رو نگه میداریم برای کارگری و کنیزی، نه منظور آن است که ما خود موسی و سران فکری و اعتقادی و مذهبی موسی و بزرگ سالان رو من رها میکنم آزاد میذارم اینا هر که مخار میخوام بکنم بکنم، ولی پسر بچه های اینا رو میکشم برای اینکه بعد از 20 سال مشکل ایجاد نکنه. این که قرینه نیست، دو تا حرف است. پس اگر فرمود ابنا، منظور یعنی قوم اینها، در برابر نساء قرار میده، چون به قرینه حافظی که کلام را همراهی میکنه معلوم میشود که منظور این نیست که من ابنا اینها را میکشم فقط. البته اون کشداری که قبل از میلاد وجود مبارک موسی سلام الله علیه بود، اون یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، این قرینه هست که راه را کهانت کاهنان هرچی بود میگفتن یه پسری از بنی اسرائیل به دنیا میاد که علیه تخت و حکومت تو قیام میکنه، رو اون جریان اینها پسر بچه ها رو میکشتن، این درست، اما دیگه مردان اونها رو در اون عصر نمیکشتن، میگفتن از این تاریخ و بعد پسری به دنیا میاد. رضا فرعون دست به کشدار بزرگ سالا نزده بود، چون از این تاریخ به بعد گفتند یک کودکی به دنیا میاد. ولی وقتی مشاوران سیاسی به فرعون گفتند به این که موسی و قوم موسی الان هم مشکل اعتقادی ایجاد کردند و یذرک و آلهتک، هم مشکل سیاسی و اجتماعی ایجاد کردند که یفسدوا فی الارض، فرعون به این فکر است که این فتنه را به گمان خود برداره. این یک شاهد داخلی که قرینه متصل است. شاهد خارجی هم جریان خود موسی کریم است. در بحث دیروز خونده شد که آیات سوره مبارکه غافر بود که زرونی اقتلوا موسی،
خب بچه ها که هنوز به سن تکلیف نرسیده بودن که ایمان بیارن موسی کریم، که آیات سوره مبارکه غافر که در بحث دیروز خونده شد این بود که بگذارید من موسی کلیم و مؤمنین موسی کلیم را از پا در بیارم. و قال فرعون زرونی اقتل موسی ولیدع ربه. بعد تا پایان اون قسمتی که دیروز اشاره شد نشانش این بود که اون چه که در محور تهدید قرار گرفته بود موسی و مؤمنین و موسی کریم بودن، لذا اونها هم در پاسخ به پیشنهاد موسی کریم عرض کردن که ما قبلا هم در زحمت بودیم الان در زحمت، اگر به اینا کار نداشتن فقط بچه های اینا رو کار داشتن، اونا که بی بچه بودن که مشکل نداشتن، در حالی که همه اینا رو علم می‌کردن. قرض آن است که ما از قرینه داخلی میفهمیم که منظور موسی و قوم موسی هستند، یعنی مؤمنین موسی کلیم، خصوص بچه ها نیستند. اگر ابنا فرمود برای اینکه در مقابلش نسها را استثناء کند، اگر فرمود رجال ممکن بود منظور زنهای بزرگسال در قبال رجال به ذهن بیاید، اما وقتی گفته شد ابنا در قبالش نساست که دخترها را میگیرد و اون شم که در جریان قبل از میلاد وجود مبارک موسی سلام الله علیه مطرح بود همین بود که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، که اونجا نساء یعنی دخترها در مقابل پسرها. مطلب بعدی آن است که هم مستکبر فکر میکرد همیشه مستکبرانه میماند، هم مستضعف خیال میکرد همیشه مستضعف است، هم توانمند فکر میکرد که همیشه توانمند و توانگر است، هم توحیده از فکر میکرد همیشه توحیده است. این خیال و این باور باطل را هم فرعون و درباریان فرعون داشتن که میگفتن سنقتل و ابناهم و نستحی نساهم و انا فوقهم قاهرون، تا حال قاهر بودیم همکنون هم هستیم. هم پیروان مستضعف موسی کریم سلام الله علیه گفتن اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا، ما هم در گذشته مشکل داشتیم هم الان. پس این چهار حالت را این دو گروه یکسان میپنداشتن، هم فرائن فکر میکردن آینده مثل گذشته است، هم بنی اسرائیل محروم خیال میکرد آینده مثل گذشته است. وجود مبارک موسی سلام الله علیه فرمود این چنین نیست، نه برای مستکبران آینده و گذشته یکسان است، نه برای محرومان گذشته و آینده یکسان است، بلکه ان الارض لله یورثها من یشاء والعاقبه للمتقین. اصل زمین ملک و ملک خداست یک، به هر که بخواهد یا به عنوان آزمون یا به عنوان پاداش میدهد. دو، جمع‌بندی پاراگراف سیاست الهی آن است که بر عاقبت للمتقین، خلاصه هر صحنه به سود اهل تقوا است. پس هیچ که فکر نکند همیشه یکسان است، هر کسی چه بسا دودمان اهل علم که چراغ خانهشون خاموش شد، چه بسا مستضعف روستایی که چراغ یه عده‌ای را روشن کرد، اینا معلوم نیست. شالای کسی بیتش بیت علم شد همواره هست، دیدید الان خودتونم میبینی، ممکن است برخی از بیوت بیت مرجعیت باشد، طوری نکشد که این چرا خاموش بشود زنگی شد، بعضی از بیوت بیت طلبی ساده باشد، طوری نکشد که چرا روشن بشود زنگی شد. چه مسائل علمی این طور است، مسائل مالی این طور است، مسائل سیاسی این طور است، مسائل اجتماعی اقتصادی این طور است. بنده وظیفه جز خودو در پیشگاه خدا ندارد، آخه نه مالک خودش است نه مالک چیزی دیگر است، کار به دست دیگری است. به ما گفتن اطاعت کنید بعد بگیم چشم. از یه خاکی که قبلا خاک بود بعدا خاک، از شمالا خاک جنوبا خاک، او حق اعتراض ندارد. بعد فهمیدن بره همود این چه حرفی شما میزنید، شما هم در اون جمود فکریتون مثل فرعونی، منتها او خیال میکرد که همیشه مرفه هست، شما خیال میکنید همیشه مزللی. نه، این فکر باطل است. هم او خیال میکرد که انا فوق هم قاهرون، هم شما خیال میکنید انا دون هم قاصرون. نه، نه قصور شما دائمی است نه قهر اونا دائمی. ان الارض لله یک، یورثها من یشاء دو، در جمع بندی های مسائل سیاسی و عاقبت للمتقین سه، بخواهید پیروز بشید با تقوا باشید. خب نه، آزمون الهی است. اگر سلطنت الهی بود میشود جریان هستی سلیمان سلام الله علیه که ملک خداست، به ذات اقدس اله فرمود ما این ملک را به او هبه کردیم، اون نعمت است. بعد فرمود هذا من فضل ربی لیبلو بنی اشکر، و اگر الهی نبود یعنی شیطانی بود، لکن خدا شیطان را به اینا مسلط کرده است. این به عنوان آزمون است که فهمود نستدرجهم من حیث لا یعلمون، فهمود ما اینها را متنعم میکنیم، از هر راه نعمت را به اینها ارزانی میداریم، حتی عفا و تو نعمت غرق بشن، بعد ما اینها را تو اون نعمت غرق شده میگیریم تا افسوسشون بیشتر باشه. خب یک مستضعفی اگر به بیماری مبتلا بشود و رخت بربندد که اینقدر قصه نداره، اما اگه یه سلطانی مفلوک بشود در این بیماری غرق بشود و رخت بربندد قصه داره، چون همه نعم را از او یک جا میگیرن. خب پس این فکر فهمود فکر صحیحی نیست. نه او بگوید سنقتل و ابناهم و نستحیی نساهم و انا فوقهم قاهرون، نه شما بگوید اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. چه حرفی میزنید؟ ممکنه باز برگردد، چون که برمیگردد. حالا ملازمه نیست و منافات هم ندارد، اگر چنونچه حکومت الهی باشد لیقوم الناس بالقسط، میشه پاداش چه نعمتی بهتر از این که انسان یأمن فیه المظلوم باشد، بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه، راه ها امن باشد، مردم در جامعه رحم باشد، قسط و عدل بشود. این از بهترین نعم الهی است. همچون نهج البلاغه آمده که وجود ما را که از تعمیر عرض من خدایا اللهم انک تعلم ان ما کان ما کان منا منافسه فی سلطان ولا حطام ولا التماس شیء من فضول الدنیا، لکن قسط و عدل بشد مانند همون بیان که در نهج البلاغه است، از سخنان نورانی سید شهدا سلام الله علیه در جریان کربلا آمده که از من خداتون میدونیم ما این قیامی که میکنیم برای امنیت مردم است در بر و بحر، این چه نعمتی بهتر از این. و اما اون بخشای رفاه طلبی بود سبق دنیایی داشتنش افته انز است، وگرنه اقامه قسط و عدل که افته انز نیست. وجود بارک است تعمیلی که میکرد این خلافت و این دنیا و این سلطنت مثل عدسه است، افته انزه است، یا عراق خنزیر به ید مجزوم است، اون اقامه قسط و عدل که نیست. اگه برای اون بود که حضرت اینقدر اعتراض نمیکرد، اینقدر مناظره نمیکرد، اینقدر گله نمیکرد برای آب بینی بوز. خب پس حکومت منهای عدل افته انزه است، حکومت معل عدل هبه الهی. مطلب دیگران است که اینکه وجود مبارک موسی سلام الله علیه فرمود ان الارض لله، خب همه زمین مال خداست، اصل کلی اینه، مولانا قانون اساسی الهی است که کل زمین مال خداست، یورثها من یشا، خواه زمین مصر باشد خواه زمینای دیگر. این که فرمود و یستخلفکم فی الارض، این ارض کدام ارض است؟ اون اصل کلی که ان الارض لله، این ناظر است به جهان بینی الهی برای ابطال اون دو تا مکتب، هم مکتب فرعونی ها هم مکتب اسرائیلی ها، هر دو باطل است. اون که میگوید مستضعف برای همیشه مستضعف است و اون که میگوید مستکبر همیشه مستکبر است، هر دو دید باطل داره. فرمود ان الارض لله یورثها من یشا، اون ارض یه اختصاصی به مصر و فلسطین هم سار زارک نداره. این میخواد اون دید رو ابطال کنه. فرعون که میگوید انا فوقهم قاهرون، فرمود نه این چنین نیست. بنی اسرائیل که میگن اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا، خب نه این چنین نیست. از کجا شما میدونید آینده مثل گذشته است تا همیشه محزون باشه؟ این که میگن یأس از رحمت خدا کفر است، همین است دیگه، معنیش اینه که قدرت دست دیگری است. واقعا که قدرت دست خداست، او هم که عجز و ضعف پذیر نیست، هیچ چیزی قدرت خدا را تهدید نمی کند. اگر کسی بگوید حالا کار به جای رسیده است که ما ناامید محضیم، خب این کفره. یعنی هیچ کی تو عالم نیست که مشکل ما را حل کند، خب این کفر. یعنی معاذ الله اون قدرت مطلقه کاری از او ساخته نیست. اینه که میگن یأسی از رحمت خدا کفر است، نه تنها معصیت عادی. اما یک موحد میگوید به این که کل عالم در اختیار قدرت مطلقه خدایی است که فوق کل شیء است، اول قاهر و فوق عباده، كتب الله تقریبا انا برسول، این قدرت. پس بنابراین حیف این موسی که گرفتار بنی اسرائیل شد. این که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه فرمود ان الارض لله یورثها من یشا، برای ابطال اون دو دیده. اما این که به بنی اسرائیل فرمود و یستخلفکم فی الارض، این ارض غیر از اون ارض است، چون هر دو الف لام است. اگر هر دو نکره بود ممکن بود عین هم باشن، ولی چون هر دو با الف لام است غیر از دیگری است. اونجا قرینه داخلی دارد، اون قرینه داخلی این است که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه در باره اون جمله اولا نخواست وعده خاص سرزمین مخصوص به بنی اسرائیل بده، خواست اون فکر رو ابطال کند که ان الارض لله یورثها من یشا. اما در این بخش دوم فبون نه یستخلفکم فی الارض، این یستخلفکم فی الارض یعنی بالاخره این عدو به شما رو میبره و شما را در زمین به جای اونا به نشانت فینظر که بده عملو. این شاید تناسب صدر و زید یا حکم موضوع ایجاب بکند که انسان استنباط بکند که منظور از این عرض دوم همون سرزمین مصر است، برای اینکه معناش این نیست که فرعون را در مصر از بین میبرد که دشمن شماست و یک جای دیگر به شما میدهد که شما باید هجرت کنید برید فلسطین. این که استخلاف نشود، استخلاف آن است که اونا را میبرد، شما را به جای اونا در خلف اونا جایونشین اونا میکند، پس سرزمین مصر هم در اختیار شما قرار میده. ممکن است فلسطین بیرود، اونجا هم فرمود به سرزمینی بروید که کتب الله لکم، اما منافاتی ندارد که این آیه ظاهرش این باشد که خداوند مصر هم در اختیار شما قرار میده. خب مطلب بعدی آن است که ظاهر این قصه به جریان گرچه به واو عطف شده نه به فا و سمه، ولی ظاهر آیات در این بخش از سوره مبارک اعراف این است که این قسمت بعد از جریان مبارزه و مسابقه میدان مار بود. یعنی بعض این که سحره و ماربازا آمدن اون چوبا و تنابها رو انداختن و سرهبوهم و سحر و اعیان ناس و سرهبوهم، تماشاچی ها دیدن اینا به صورت مار در آمده، بعد وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه اثار انداخت و سحر اونها رو باطل کرد. بعد از این جریان خدا می فرماد فوق الحق و بطل ما کان و یعملون، و ساحران به موسی کریم سلام الله علیه ایمان آوردن و فرعون ساحران ایمان آورده رو تهدید کرد و اونا مقاومت کردن. بعد همون وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسد به ارض، اونگاه مشاوران سیاسی به فرعون گفتن که شما میدون میدی به موسی و قوم موسی تا فساد اعتقادی و اقتصادی و سیاسی کنن. ظاهر این بخش از آیات سوره مبارکه اعراف آن است که اون چه که الان یاد شده بعد از جریان مبارزه و مسابقه در میدان سحر با معجزه بود، ولی اون چه که از تورات فعلی برمی آید علامان و غل آن است که کل این جریان ها قبل از اون مسابقه بود. آیا ما ناچاریم قرآن را بر تورات حمل بکنیم یا راه دیگری برای علاج هست؟ راه اصلی علاج آن است که این توراتی که هست تاریخش مال 5 قرن قبل از میلاد مسیح است، سالیان متمادی بعد از انقراض موسی و هارون سلام الله علیه نوشته شده، اون تورات اصلی در دست نیست. یک، بقیه اون چه که مونده تحریف شده. دو، خب ما کتابی که صادق مصدق است و مهیمن است بر همه صحائف و کتب انبیاء الهی، این رو بیاییم بسنجیم و عرضه کنیم بر یک کتاب محرف بازمونده تغییرات درسی عده‌ای، چرا بگید این چون مطابقه با اونه ایست؟ این کتاب فرمود یحرفون الکلمه یکتبو در کتاب عدیه نسو حظم به مازو کروبه، فرمود اون چرا که ما بینا گفتیم خیلی یادشون رفته، اونم که یادشون مونده عمدن تحریف کرده. ما بیاییم یک کتاب مهیمن را عرضه کنیم بر یک کتاب محرف و او بزنجیم، میگیم اون درست نیست، نه این حق صادق مطلق. مطلع بعدی آن است که وقتی ذات اقدس اله فرمود اسا ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، این فینظر به معنای ان ربک لبالمرصاد است، نظر میکند، یعنی کاملا مراقب است. این روح حیا به آدم میدهد غیر از روح خشیت و خوف. اون آیه سوره مبارکه علق که دارد علم یعلم بان الله یرا، این درس حیا به آدم میدهد. قرآن کریم قبل از اینکه آدم را از جهنم بترساند به حیا تشویق میکند، که قبلا هم همین بحثش گذشت. این در عطائق قرآن کریم است، یعنی در سوره علق است که تقریبا اولین بخش از قرآن کریم است. در اونجا سخن از جهنم نیست، هنوز سخن در این نیست که خدا جهنمی دارد یا ادرا به جهنم میبرد. اسلام قبل از این که میگوید از جهنم بترس، میگوید با حیا باش، تو نمیدانی خدا تو را میبینه. آخه یه تک خاک یه قطره آب الان به این صورت در آمده، این کار خداست، او هم که مینگرد. علم یعلم بان الله یرا، چقدر این شیرین است. این فینظر کیف تعملون هم گرچه هشدار هست، یه تخویف زمینی هست، اما یه درس حیایی هم میدهد به آدم. بالاخره انسان بداند در منظر، در محضر، در مشهد خدای خودش است. همش که سخن از ترس نیست، همش سخن جهنم نیست. این تو روایات ما هم هست که بالاخره انسان را با سخن ادب میکنن، بعضی از موجودات را با چوب. فینظر کیف تعملون، خب حالا تلعیه گرفتن خدا، اون که وجود مبارک موسی کریم فرمود عسى ربكم ان يهلک عدوكم ويستخلفكم، حالا شروع شد. ذات اقدس اعلام فرمود که ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين و نقص من الثمرات لعلهم يذكرون. گاهی فرمود ولنبلونکم بشیء من خوف و جوع، اون آزمون است، اون کیفر نیست. گاهی فرمود این مؤاخذه است، اما مؤاخذه او هم با آزمون همراه است. انسان تا زنده است دارد امتحان میده، تا نفس میکشد دارد امتحان میده، حتی در اون بخشای مؤاخذه هم دارد امتحان میده. اگر در بخشای مؤاخذه هم برگردد، خدا قبول میکنه. این از لطائف سخنان مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه است که مرحوم مجلسی معروف از پدر بزرگوارشون در بهار نقل میکند که ذات اقدس اله در قبض ارواح که انسان رو بخواد بمیراند، خب گاهی اتفاق میفتد که فجعتن و دفعتن انسان سکته میکند و میمیرد، ولی غالب مرگ ها تدریجی است که کم کم بدن سرد میشود. این یک، دفعتن سرد نمیشود. دوم اینکه مرگ از پا شروع میشود نه از سر. یعنی اول پا میمیره، کم 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 بدن سرد میشه، ها کلا اذا بلغت تراقی، بعدم زبان بند میاد و مغز میسته. این بزرگوار رضوان الله علیه بر سلام الله علیه میفرماد به این که این جور میروندن برای آن است که یه انسان نیمه مرده بگوید یا الله. خب آدم میفهمد داره میمیره دیگه، یعنی خودش وقتی که پا سرد شد و میفهمد میمیرد دیگه، در اون حال بگوید یا الله، باز خدا میگوید لبیک، میگوید این کرم خدا نیست. غرض آن است که ما در هر حالی اگر چنون چه بگویم یا الله میپذیرد. حالا اون درجات به ما ندن، لاقل از درکات با میکنه. این که فرمود ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین، دیگه کسی از فرعون که بدتر نیست که. باز میفهمد لعله هم یذکرون، این خداست، کیه که اینقدر صبر بکنه نسبت به آل فرعون ها. فرمود ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعله هم یذکرون. خب البته در اون بخش های قبلی مثل آیه 94 همین سوره مبارکه اعراف که قبلا گذشت، فرمود به این که به ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اهلها ببأس و بالضراء لعلهم یضرعون. این مؤاخذه است برای کیفر و ضمن برای آزمون. خب این خوبه، این مهم نیست. اونا تبهکاریشون در حد قابل اغماز بود، اما درباره آل فرعون چی؟ فرمود لعلهم یذکرون. این لعلهم یذکرون باید زمینه بشود برای اون لعلهم یذرعون دیگه. خب اگه کسی متذکر شد چی میکند؟ بعد مینالد دیگه. وقتی ناله کرد مسلح میشود، چون سلاح البکا. خب آدمی که اهل ناله نیست که مسلح نیست. این لعلهم یذکرون برای اون لعلهم یذرعون آیه 94 همین سوره اعراف دیگه. خب فرمود ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. این سنین جمع سنه است، سنه هم معنی سال است هم معنی قحطی است. اون قحطی اگر در سال مخصوص بیاید اون را میگویند سنه او را گرفت، یعنی سال قحطی. خب یا منظور از این سنین جمع سنه به معنای سال است منتها سال قحطی، یا نه اصلا سنه معنی قحطی است. این قحطی برای مردم مصر عمومی بود، خوشسالی. برای توده محرومین آزمون بود، برای آل فرعون مؤاخذه بود. اون محروم مستضعف که مؤاخذه نشد، لذا درباره آل فرعون فرمان نسبت به مؤاخذه است. ممکنه یه وقتی گرانی باشد، قحطی باشد، خوشسالی باشد. این خوشسالی نسبت به مؤمنین که هست، بر نبلوان نکن به شیء مرخوف و الجو و نقص من اموال و انفس و ثمرات، نسبت به مترفین و مصرفین مؤاخذه باشد. این ممکن است. لذا نفرمود من مردم مصر را مؤاخذه کردم یا آل فرعون را آزمودم. برای اون محرومین می شود آزمون، برای این مترف مصرف می شود مؤاخذه. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات. این خوشسالی درباره مزرعه مثل جو و گندم و برنج و سایر بخش‌های کشاورزی اثرش یک ساله هست، یعنی یک سال که بارون نیاد همه ناخوش میشه. اما درباره باغ این چنین نیست که حالا اگه یک سال بارون نیامد درخت‌ها خوش بشن، اما چند سال اگه بارون نیاد چی؟ این هم میشه خوش. بعضی از افراد درآمدشون رو باغ بود، بعضی رو کشاورزی برنج و گندم و جو و امثال ذلک. حالا ممکن بود در اثر اختلاف مشکلات کشاورزی دامنگیر افراد برنجکار و گندمکار و جوکار و شالیکار نباشد، ولی دامنگیر باغدارها نشود، اونا بتونن لااقل اولین روزیشون تامین کنن. اما اگر چند سال طول کشید چی؟ سنین شد چی؟ وقتی چند سال طول کشید باغداری هم مثل کشاورزی خواهد بود. این یک. گذشته از این که نقص ثمرات ممکن است هم از راه کم بوده آب باشد و هم از راه آفتها. بالاخره نقص ثمرات را ذات اقدس اله تهدید کرده، حالا یا روی کمی باران و قحطی یا روی علل محیط زیست و مانند آن مؤاخذه شدن، هم در بخش کشاورزی به مستر خاص هم در باغداری. لعلهم یذکرون، اگر اونها در اون حالم باز برمیگشتن ذات اقدس را میپذیرون. این لعلهم یذکرون ناظر به اون برهان توحید فطری است که در نهان انسان بالاخره فطرت خدا هست و با علل و عوامل مستور هست. حالا اینها کنار میزند اون علل و عوامل را و زور میکند. اونها به جای اینکه از این حادثه پند اساسی بپذیرن، متاسفانه رو هم اون رسوب جاهلی فکر میکردن. فیضا جاعت هم الحسنه قالو لنا هازی و این توسب هم سیعتون یتیرو به موسا به من معه علا انما تائر هم عندالله ولیکن اکثر هم لا یعلمون. اینا در قبال این آزمون الهی اون عکس العمل بد نشون دادن و اون طرز فکرشون این بود که اگر برکت از طرف خدا بیاید و میامد نصیب اونها میشد، خود را لائق میدانستن، میگفت محصول کار ماست، لیاقت ماست، تلاش کردیم، کوشش کردیم، آمادگی داشتیم، این بهره را بردن. حسنه را هم اینجا با الف لام ذکر فرمود. قالوا لنا هذه، یعنی این حسنه مال ماست، ما استحقاق و لیاقتش داشتیم. و این تصبهم سیئتون، این دیگه با الف لام ذکر نفرمود، با همون تنوین تحقیر و تنکیر ذکر. اگر یه مختصر فشارم بنا بیاد یا دید الهی که ندارن که یتیرو به موسی و من معه، اصل خرافات را هنوز دارن، یک تیر این خرافات را متوجه مذهبیون میکنند و اصل تیر باطل است. اصل تیر این بود فال بد زدن، چون در اعراب اینطور بود، همکنون هم هست البته در بخش از اونها، که اگر قرابی به مانند آن، جغدی به مانند آن پر میکشید یا رو دیوارشون میشست، از آمدن یک تیر مخصوص اینا تشعوم داشتن، به شعامت سخن میگفتن، میگفتن این بد است. اگه حادثه تلخ هم پیش میامد میگفتن برای اینکه جغد آمد، کلاغ آمد، قراب آمد و مانند. این تشعوم را به وسیله این تیر اعلام میشدن. کم کم تطیر شده فال بد زدن، ولو سخن از تیر نباشد. و اسلام با این خرافات مبارزه کرد، مثل که با عدد 13 مبارزه کرد، با صبر و جهد مبارزه کرد، هرچی بر خلاف عقل و نقل است با او مبارزه کرد، با جهل مبارزه کرد. اینجا هم مشکل خرافاتیشون رو هم به موسی و مؤمنین اطراف موسی نسبت میدادن. خب ملاحظه میکنید کسی که میگوید منشأ نحس این مصر موسی و پیروان موسی است، نمیگوید که من سب میکنم وقت پسر بچی خدا بینا داد با بچه هاشون اگه پسر باشه میکشیم، کاری بینا نداری. این اصلا با این قوم مخالفه. یا تیرو به موسا به من مقه، اونگاه ذات اقدس اله که با این خرافات مبارزه میکنه میفهمد به این که اولا خودتون نحسی، هیچ موجود نحس نیست مگر خود انسان پلید. گاهی همه تائر و کم معکم، یه آدم فاسق نحس است، هر جا بره نحس دیگه، خس نحس است، گناه نحس است. نحس خودتی، این که داره در سوره یاسین میگه تائر و کم معکم، یعنی نحس خودتی، وگرنه عالم سراسر نوره. یه آدم خائن نحس دیگه، همین ما دیگه نحسی نداریم تا عالم. چه روزی بهتر از 13، چه روزی بهتر از 14، چه روزی بهتر از 12، چه روزی بهتر از هر روز، روز خداستی. همون طائرکم معکم، این که تطیر میزنی، نحس و بدقدمی داری، تشعم داری، خودتی. تو آدم خوب باش، سراسر جهان مقام توست. در سوره مبارکه نساء بحثش مفصل گذشت، الان به همون سبق سخن فرمود. آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء این بود: اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقول هذه من عندک. این بر اساس همون تشابهت قلوبهم، اینا خب باز بهتر از آل فرعون بودن. اینا اگه یه حسنه میرسید میگفتن از طرف خداست، اگه سیئه میرسید به پیغمبر معاذ الله خطاب میکردن که بدقدمی توست. و این تو سیفم سیئتون یقول هذه من عندک، اونگاه فهمون قول کلون من عند الله، حسنات و سیئات همه من عند الله هست. فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثه، اینا چه چیز نمیفهمن. الان هم همین طور است، غالب این آیونو که درس میخونن در فقه اصولی هن و در اصول اخباری، یعنی در مسائل اصولی اعتقادی جهان بینی، این مسائل اعتقادی که وقت مطرح میشه فورا به یه روایتی میچسبن. خب این روایت رو هم به دست شیخ انصاری ها باید داد حل کرد دیگه. در اصول دین مثلا عقلی فکر بکنه، در فروع دین نقلی فکر بکنه، تا بشه جمع بین عقل و نقل. وگرنه در فروع دین آدم اصولی فکر بکنه، در اصول دین اخباری فکر کنه، همینجور در میاد. خب شما درباره فروع دین این همه تلاش و کوشش میکنیم که این روایت صحیح است، حسن است، موثق است، ضعیف چیه؟ درباره اصول دین این بحثا نمیشه که این روایت معتبر است، معتبر نیست، رجالش چجوره. فرمود کلون من عند الله، لکن فرق حسن و سیئه این است: ما اصحابک من حسنتین فمن الله، هم حسنات من عند الله است هم سیئات من عند الله. اما فرقش این است که حسنه هم من عند الله است هم من الله. اما و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، سیئه من الله نیست اصلا، سیئه از خودته. حالا شما فرض کنید یه نسیمی میوزد، این نسیم یه لطافتی داره، اگر بر بوستان بوزد خب بوی خوش رو میاره و اگر بر کنیف بوزد بوی بد رو میاره. این نسیم که بدبونیست وقتی به کنیف برخورد کرد بوی بد رو میاره، این بوی بد از همین کنیف از جلوترانیست. یا منظر زشت کنیف اگر چون چه با تابش آفتاب روشن شد، آیا آفتاب بد است؟ نور بد است؟ یا این منظر بد است؟ اون چه از طرف ذات اقدس اله است، احسان است و نعمت است و جمال است و جمیل. پس حسنات هم من عند الله است هم من الله، چون ما بکن من نعمتن فمن الله. اما کنیف بودن و بدبو بودن و بد منظر بودن که از اونجا نیامده، از خود انسان است. لذا فرمود حسنه هم من الله است یک، هم من عند الله است دو. ولی سیئه گرچه ریشش من عند الله است اما من الله نیست، من نفسک است. درباره تیره هم به شرحی زد، همین آیه محل بحث ملاحظه فرمایید، نفرمود این تطیری که هست طائر شما و اون چی که تطیر کردید این من الله است. فرمود انما طائرهم عند الله، نه من الله. نحس شما مال خود شماست، اندکم هست، اندالله هست، اما منکم هست، من الله نیست. نفرمود انما طائرهم من الله، بلکه برابر همون بخش آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء، فرمود این نحس ریشش از خداست، برای اینکه ذات اقدس اله نور داد، نحس شما روشن کرد، قدرت حرف زدن داد، قدرت فکر داد، قدرت اندیشه داد، اینا نسیم الهی است. یا آدم بد درون از این نعمتهای الهی استفاده بد میکند، بوش در میاد. نفرمود این طائر و این تیره من الله است، از ذات اقدس اله بد قدمی و نحس و خرافات و امثال ذلک نیست. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، این مسائل اعتقادی و دینی و جهان بینی اینا خیلیاشو درک نمیکنه. ممکنه به حسب ظاهر روشن فکر باشه اما به صبر و جهد معتقد باشه، به عدد 13 معتقد باشه. اگر بگن بالای درت بنویسیم اینجا شماره 13 بعدش میاد میگه 11 به علاوه 2 یا 12 به علاوه 1، این هنوز گرفتار این خرافاته. لکن اکثرهم لا یعلمون، لکن اصل خرافات و نحس و امثال ذلک رو فهمید بیریش. الحمد لله.